سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه رو که امروز خدمتتون عرضه میکنیم تحت هست. خب در چندین سال گذشته دیدیم با توجه به اوضاع اجتماعی و سیاسی کشورمون و منطقه گروه های مختلف به اصطلاح پسفندهایی رو در ارتباط با اسلام مطرح کردن و خودشون رو نماینده اون نوع اسلام دادن. خب نمونه که برای در ذهن میاد یکی دیگرش از اسلام فقاهتی که در ایران خیلی به اصطلاح جا انداخت. خب حالا ما میخوام ببینیم که این واقعا این اسلام رحمانی این هم جزو پسوندهایی است که ما داریم اضافه میکنیم یا اینکه نه این از قبل بوده و اسلام اصلا هدفش این بوده که رحمانی باشه. خب در این ارتباط فکر کردیم آقای بازرگان کمک کنن و ببینیم که حالا در طول یک برنامه یا دو برنامه بتونیم ریشه های این که اسلام رحمانی به چه معنی هست رو جا بندازیم. خیلی متشکر آقای بازرگان.
به نام خداوند جان آفرین، با عرض سلام خدمت بینندگان گرامی عرض کنم که خب این عنوان البته ابتکاری و تازه‌ای نیست، در طول تاریخ همواره این پسوندها تشکیل شده و در هر دوره‌ای از یک زاویه‌ای به اسلام یا معنویت نگاه کردن. یه مقداری این مطرح شدن مجدد این عنوان محصول تجربه 40 سال جمهوری اسلامی است که در واقع یک نوع قرائت تکلیف مدار فقاهتی خشن در جامعه ما پدید آمد که همه یه چهره بر حال غیر رحمانی رو، غیر مهربان رو، یک چهره عبوس رو از اسلام مشاهده کردند. در واقع مثل یه نارنجکی که تو یک جمع منفجر بشه، ترکشش همه رو پراکنده بکنه. چه در ارتباط با خانم‌ها یک نوع تحمیل حجاب اجباری، سختگیری‌های مختلف برای پوشش به عنوان تکلیف شرعی، یا درباره اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های قومی، در واقع به قول معروف صابون این نظام فقاهتی حکومت روحانیون به تن همه کم و بیش خورده دیگه. همه دیگه به خاطر دارین، نیازی به ذکرش نیست که بعد از انقلاب به عنوان اینکه خب این انقلاب اسلامی، اول گروه های چپ رانده شدند، گروه های بعد ملیگرا که ملیگرایی خلاف اسلام است، و بعدم این عده لیبرال هن، اون عده منافق هستن، هر کسی رو با یه برچسبی، حتی روحانیون رو، مراجع و هر کدوم، در واقع مردمی که شاید حداقل 99%شون دینداریشون محصول یک مطالعه و بررسی شخصی خودشون نیست، بلکه دین رو به صورت شناسنامه‌ای موروثی از پدر و مادرشون گرفتن. از طرفی روحانیون بالاخره هر کسی متولد شده در گوش بچه ها اونا از آن اقامه گفتن، اگر ازدواج کردن اونا صیغه محرمیت رو جاری کردن، موقعی هم که از دنیا رفتند به هر حال اونا تلقین میت کردن و همه تشریفات، یعنی ناخودآگاه دین رو مساوی عمل کرده روحانیت دیدن. ولی وقتی که در 4 دهه از ناحیه اونها، نمیخوام بگم همه روحانیون، اونا که بر قدرت تکیه کردن یا اونا که با سکوتشون مهر تایید زدند، رضایت در واقع تلویحی دادند، در واقع شریک بودند دیگه. حالا مردم هم داوریشون اینه که اسلام اصولا خشنه، اسلام در واقع یک دید خشن زورمدار با تحجر و تعصب داره. حالا اسلام رحمانی که سوال کردن در واقع یک عکس العمل، یه ریاکشن ناخودآگاه، من نمیدونم از کجام شروع شد که این یواش یواش این عنوان جا افتاد، که کسانی که بر این باور بودن که اسلام مساوی عمل کرده فقیهان نیست، اسلام قاعده خودشو داره، در طول تاریخ هم برای اولین بار نیست، ما قرنها تحت سلطه ایلخانان، مغلها و نمیدونم چنگیز ها و غیره بودیم، حکومت هم اون موقع به نام دین بود، ولی نهایت خشونت رو به کار می بردن. در همون 7-8 قرن پیش در دوران حکومت ایلخانان بود که امثال سعدی و حافظ و مولانا و اینا هم پدید آمدن، یک قرائت دیگه، یک نگاه دیگه ای اسلام رو مطرح کردن. حالا در زمان ما هم در واقع رو تجربه داخلی اسلام رحمانی که از ناحیه کسانی مطرح شده در واقع منتقل کننده این پیامه که نه، اون چی که دارن انجام میدن هیچ ربطی به اسلام قرآنی یا اسلام سنت پیامبر یا اهل بیت پیامبر نداره. هم در داخل ایران در واقع این یه ریاکشن خیلی طبیعیه، و هم در یک سطح گسترده تر، سطح جهانی، یعنی بعد از دخالت غرب به خصوص امریکا در عراق، در افغانستان، در فرض کنید لیبی، سوریه و این سختگیری ها و خشونت هایی که نسبت به مسلمان ها اعمال شد، و در عکس العمل به این به اصطلاح دخالت ها و این کشتار ها، خب سازمان هایی مثل القاعده و نمیدونم بوکو حرام و جبهه النصره و نمیدونم داعش و اینها خب پدید آمد، اونا هم نهایت خشونت رو به کار بردن. یعنی در سطح جهانی هم نسبت به کل مسلمان ها این داوری پدید آمد که خب اسلام خشن هست. میخوام عرض کنم که تنها در ایران هم نبود، بلکه در منطقه و در سطح جهان هم، خب همینطور که یه گربه هم توی اتاق بذارین درم ببندین و بهش حمله کنین، به هر حال پنجه میکشه رو آدم. در حال این گروه هم یک نوع ریاکشن طبیعی، حالا در فلسطین یا دیگران، حالا اون بچه های فلسطینی هم سنگ پرتاب بکنن دیگه چیکار بکنن وقتی که جلو چشمشون نسبت به مادر و پدر و نزدیکانشون اون جنایت ها رو دیدن. خب اسلام رحمانی میخواد بگه اونام یک عکس العمل طبیعی، قومی، ملی، بالاخره هر بشری، هر انسانی وقتی که دچار این مشکلات بشه اون عکس العمل رو نشون میده، ولی الزاما اون عکس العمل ها انطباق با اون پیام های قرآن یا سنت پیامبر نداره. فرض کنید ترور کردن، اشغال مثلا سفارت خانه، نمیدونم گروگانگیری، نمیدونم امثال این حرکت ها، اینا تصویب شده در دین نیست، اینا رو باید عنوان یه امر طبیعی ملت ها در برابر متجاوزین تلقی کرد. به حال یک عکس العملی است کلی، چه در درون کشورمون چه در بیرون، نسبت به این برچسبی که به اسلام و مسلمانی از زاویه خشونت میزنن، این پیام مخالف اونه در واقع.
حالا بیشتر که صحبت بکنیم احتمالاً توضیحات بیشتری شما در مورد رحمانیت حتما خواهید داد، ولی در مقدمه که شما گفتید الان مخالفین چه در ایران چه در خارج، حالا مملکت خودمون رو، اونایی که از اسلام هم زده شدن، اینها معمولاً نگاه میکنن میگن نه این حرفا داری شما به اسلام میپوشونید مسائل، داری بله. اسلام رو جور دیگری جلوش میدی. در واقع همینی که اینها دارن میکنن، همین کاری که به اسلام حاکمان و خشونت هایی که حاکمان و فقها ها و به اسلام روحانیون قسمتیشون انجام میدن، این خود اسلامه.
بله.
و اینا حرفشو میزنن، عملش هم میکنن، مطابقت هم باش داره، و جای رحمانیت اینا اینجا مطرح نیست.
بله.
سوال اینه که این خشونت چجور میشه نادیده گرفت در ارتباط با بحث رحمانیت خدا؟
دقیقاً. بله، ملاحظه فرمایید، یک اشکال و اشتباهی که همیشه پیش میاد مساوی تلقی کردن عمل کرده پیروان یک دین و آیین با اصل اون آیین هستش. ما بالاخره در پیش رومون تاریخ قرون وسطای مسیحیت هست دیگه، 700-800 سال، یا در اسپانیا و پرتغال اونجا بگیریم شاید در 10 قرن حدودا این تهجر، تنگ نظری، خشونت، این دادگاه های تفتیش عقاید، کشتن انسان ها فقط به خاطر عقیده شون، خب این تجربه هست. نه تورات و انجیل عوض شده، این همون انجیلی است که در دوران قرون وسطا در اروپا در دنیای غرب تدریس می‌شده، می‌خوندن، هیچ‌چیش عوض نشده. عیسی هم همون عیساست، ولی آدم‌ها عوض شدن. یعنی قرن‌ها یک طبقه دستگاه روحانیت، کلیسا، پاپ، تمام کاردینال‌ها، اون تشکیلات برای سلطه خودشون با اون قرائتی که از دین داشتن چنین رفتار خشنی می‌کردن که در واقع اون قیام مردمی رو، اون رنسانس رو در اروپا پدید آورد. ولی آیا همون برداشت و مسیحی های امروز دارن؟ کجا دیگه اون حرف ها میزنن؟ مگر خیلی عقب افتاده باشن؟ یعنی به طور متوسط جامعه مسیحیت در دنیای غرب دیگه اون مزخرفات و اون تنگ نظری ها و تعصبات رو به اون صورت قبول ندارن. کتاب عوض نشده، پیامبرشون عوض نشده، آدم ها عوض شدن. ما متاسفانه هنوز در دوران قرون وسطا هستیم، یعنی دستگاه های دینی ما با همون افکار، با همون اندیشه هستن، هنوز از اون دوران نیامدن، یه رنسانس فکری پیدا نکردن. عرض من اینه که عمل کرده فقیهان به قدرت تکیه کرده رو نمیشه الزاماً مساویه در واقع یک دین شمرد. اینو باید تفکیک کرد. در واقع یک آیین رو اول باید شناخت، باید دید که توی قرآن یا عمل کرده پیامبر چنین رفتاری رو برمیتابه کجا، کدوم آیه. وقتی که عرض کردم 99% مردم بی خبرن از اصل کتاب یک دین، طبیعتاً عکس العمل‌ها یا داوری‌ها بر اساس عملکرد مدعیان دین یا دکانداران دین در واقع تعیین میشه. و بعدم این رو نمیشه فقط به حساب فقیهان ما، دستگاه روحانیت به هر حال تمامیت طلب ما گذاشت. همه جای دنیا بدون استثناء پیروان همه ادیان و پیروان همه ایدئولوژی ها در همه جای جهان مخالف رو بر نمی تافتن. حتی مارکسیست ها، حکومت 70 سال مارکسیسم وقتی به قدرت رسیدن 90% پایه‌گذاران اون انقلاب بلشویکی تیربارون شدن، اعدام شدن. دفتر پولیتبرو، دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی، اونا البته نه به عنوان مرتد، به عنوان رویزیونیست مثلا، کسانی که تجدید نظر یه دیدگاه دیگه ای دارن، اینا که دیگه مثل آب خوردن روشنه. در نازیسم بگیریم، در نمیدونم فاشیسم موسولینی بگیریم، همه جای دنیا بشر اصولا نمیتونسته کسی رو که در اعتقاداتش، حالا چه ایدئولوژی چه اعتقادات، تحمل بکنه. طبیعتا فقیهان ما هم بر کنار نبودن، قرائتشون از دین همون قرائتی بوده که همه جای دنیا بوده. بعد از جنگ جهانی دوم تجربه ای که انسان ها پیدا کردن، آلمان و فرانسه و انگلیس و امریکا و روسیه، این همه به جون هم افتادن، میلیون ها نفر کشته شدن، یه عده ای به این فکر افتادن که باید یه حقوق بشری تدوین بکنیم. یعنی صرف نظر از جنسیت، از ملیت، از رنگ پوست، از همه این تمایزاتی که وجود داره، بشر فی نفسه به عنوان که انسان، فقط همین که انسان صرف نظر از عقایدش، آرمانهاش، حقوقی داره. الان دقیقاً 70 سال از اعلامیه حقوق بشر گذشته، خیلی جدیده، خیلی جدیده. تازه وقتی که این اعلامیه منتشر شد 28 سال طول کشید تا یه تعدادی از کشورها اینو قبول کردن. الان 42 ساله از منشور سازمان ملل گذشته، فقط 42 سال، یعنی یه نسل. هنوز نسل هنوز پدران ماسی ها مثلا، کسانی که الان 42 سالشون بیشتر هست، یعنی تو جهان ماست، زمان ماست که تصویب شده که حقوق بشری وجود داره و موادش هم معرفی کرده، حق انتخاب مذهب، نمیدونم مکان، الی آخر همه اینا، همه میدونید بندهای مختلف، به خصوص 18 تا 22 حقوق بشر، آزادی های سیاسی، قلم و بیان و نمیدونم عقیده و غیره. تازه این هم هنوز رو کاغذه. وقتی که رئیس جمهور قدرتمندترین کشور دنیا به راحتی میتونه یک تعهد با یک کشور رو بر جا مرز میکنم ملغا بکنه، پس نشون میده هنوز اینا حرفه. به اصطلاح الحق لمن غلب، حق با کسی است که قدرت داره، غلبه کرده. ولی به هر حال یک پیشرفتی کردیم دیگه. همینی که در انگلستان فرزند یک خانواده پاکستانی که راننده تاکسیه، فرزند او میتونه درس بخونه، شهردار شهر بزرگ لندن بشه، خودش یه تحوله. همینی که تو امریکا 40-50 سال پیش شاید کمتر از اون سفیدا سیاها نمیتونستن با سفیدا توی رستوران برن، توی اتوبوس سوار بشن، یکی از همون سیاهان به کاخ سفید راه پیدا میکنه، خب اینا یه تحول نسبیه دیگه. بنابراین میخوام عرض بکنم که بشری که داره هی تحول پیدا میکنه، طبیعتاً وقتی یه کسی نگاهش بسیار محدود باشه، بسته باشه، پیش‌داوری های ذهنیش توأم و تعصب باشه، از دینم همون قرائت رو میکنه. این تجربه تمام تاریخه و تمام کشورهای دنیاست. بنابراین به حساب دین واقعی گذاشتن، یعنی اصل دین، اساس دین، کتاب دینی گذاشتن، این یه مقداری دور از یه تحقیق علمیه در واقع.
خیلی متشکرم. حالا اینو بخوایم بازش کنیم ببینیم خب چطور هست که میشه از دل این همه مسائل خشونت بار این اسلام روحانی رو در آورد، به قول زبان انگلیسی اکستراکت کرد به قول معروف، و این خب کمک میکنه که خب اون برداشت های غلط که به اصطلاح اسلام نه خشونت باره، دنبال جنگ میره، اونا رو بشه گذاشت کنار، بگیم نه اینها تحمیل هست، اسلام حالت دفاعی داره، هیچ وقت در جهت به اصطلاح حمله نبود. میخوام ببینیم چه مستندات قرآنی و مشاهداتی که شما داشتید کمک در این زمینه میکنه که این رو شکوفا کنه، بیاره بیرون.
بله، خب البته حساب جنگ و اینا رو باید جدا کرد، کدوم کشور کدوم ملت تو دنیا در واقع میگه من از خودم دفاع نمی کنم. مسلمان ها که اهل جنگ اول نبودن، پیامبر اسلام در یه جامعه ای که بت پرست بودن پیامش رو شروع کرد، از دو نفر و سه نفر، یعنی از همسر، از خدیجه و بعد علی و خویشاوندان، خب بعد یواش یواش 20 نفر 30 نفر شدن، تحت فشار و شکنجه و آزار بودن، دو گروه رو مجبور شد پیامبر بفرسته به حبشه که جانشون لااقل سلامت بمونه. سال 13 هم شبانه مکه رو مخفیانه ترک کردن، یعنی یه نوع فرار برای حفظ جان. مسلمان ها همه فرار کردن دیگه، برای که می کشتن دیگه. خب مدینه هم که رفتن دست از سرشون که بر نداشتن، جنگ بدر و جنگ احد و بعد جنگ خندق که معروف به جنگ احزابه، تمام نیروهای جبه جزیره متحد شدن برای سربنیز کردن این کسانی که مثلا مرتد شدن بر آیین آبا و اجدادی. پس اینا که با کسی جنگ نداشتن، با تمام وجود دنبال صلح بودن که بتونن پیامشون رو برسونن. یعنی جنگ تحمیل شد به مسلمونا، اونام برن که از آینشون، از ناموسشون، از خودشون دفاع بکنن، در شرایطی که مثلا مدینه وقتی تو جنگ احزاب محاصره شده بود، سه برابر جمعیت مدینه محاصره کرده به تمام قبائل و یهودی ها و قریش و خب با چیکار میکردن اینا؟ برای جنگ خیلی جدی بوده، جهاد برای حفظ موقعیت خود، این امر خیلی منطقیه، یعنی تحمیل شده بوده. ولی عرض من اینه که صرف نظر از جنگ که یه وظیفه هر مردمی است که بی غیرت نباشن از خودشون دفاع کنن، اون جنبه های خشن در ارتباط به دگراندیشان یا در زندگی متعارف یا تحمیل دین، این 100% مغایرت داره با اصل و اساس پیام قرآن. اینا رو میخوام عرض بکنم. قرآن 114 تا سوره داره، 114 تا همش با رحمان رحیم آغاز میشه، بسم الله، به نام اون الله. الله چیه؟ صفتش چیه؟ کدوم الله؟ چون همه مردم دنیا بالاخره یه باوری به یک نیروی ماورای طبیعه دارن دیگه. اون نیروی ماورای طبیعه، اون چیزی که در فطرت انسان هاست، چیه؟ کیه؟ الرحمنه. رحمان یعنی رحمت عام، رحمت شامل همه. رحیم در واقع حالت خاص داره، یعنی در همه سوره های قرآن بسم الله الرحمن الرحیم در واقع حاکمه. سوره حمد رو مسلمان ها میخونن در 10 بار در نماز، بعد از بسم الله الحمدلله، حمد و سپاس و ستایش برای الله، اون اللهی که رب، یعنی ارباب گرداننده است، مدیر، صاحب اختیار انسان هست، کیه؟ الرحمن الرحیم. یعنی این رحمت عام و رحمت خاص بر همه. یعنی پس در واقع پیام اصلی همه سوره ها، یا این سوره حمد که میخونند مسلمان ها، همش رحمته. هیچ کدومش خداوند قاسم الجباری نیست، منتقم الجباری نیست، یه دونه سوره ها نیست. البته تو دعاها این چیزا هست. میگه جهان کیه داره میکنه؟ الرحمن علی العرش استوا. عرش یعنی در واقع مثل پشت میز مدیریت. میگه پادشاهان بر عرش مستولی شدن، پشت مثلا تخت سلطنت نشستن. کی داره در جهان رانندگی میکنه؟ کی جهانو داره میگردونه؟ کی داره اداره میکنه؟ رحمان. یعنی اون رحمت عام، اون حالا به تعبیر امروز عشق، محبت، اون دوست داشتنه که، یعنی جهان بر اساس رحمانیت داره اداره میشه. میگه ربکم الرحمن، رب شما رحمانه، یا جه ربنا الرحمن. یعنی سرشار توی قرآن از این پیام که اصل و اساس دین روی رحمانیته. اگرم جاهایی خشونت اعمال میشه، اون خشونت برای دفاع از خوده، اونم چاره‌ای نیست. میگه گل سرخ توحید را تیغ نگهبان است. گل سرخ اگه تیغ نداشته باشه که هر حیوانی که عبور میکنه او رو میچره در واقع، ولی تیغ برای در واقع مزاحمت برای دیگران نیست، یک امر دفاعیه. حالا تو این زمینه در واقع بحث زیاده. فقط عرض من این بود که بین اساس دین که کتاب اون دین هست و رفتار اون پیامبر با دین تاریخی زمین تا آسمون فرق داره. یعنی آبی که از سرچشمه یک رودخانه میاد بیرون تا 1400 کیلومتر وقتی بره جلوتر، این رنگ و رسوبات بستر رو به خودش گرفته. الزاماً نمیشه گفت این همانی، این همونه. در واقع اگه اینطور باشه پس بگیم مسیحیت هم اون مسیحیت قرون بستاست با اون خشونت ها. در همه آیین ها، همه ایدئولوژی ها در واقع این جریان داره و هیچ چاره ای هم نیست که آدم برگرده پیام های محوری دین رو ببینه.
آقای بازرگان، خب کسایی که به خداوند ایمان دارن، حالا مهم نیست چه دینی باشه، اینها خب یه خدایی برای خودشون تعریف کردن. حالا احتمالاً ممکنه این تعریف به تعداد دیندارا باشه، چون تعریفیه، خداوند تعریفیه دیگه، توسط اشخاص تعریف میشه. حالا این چه اشکالی داره؟ من دیندار نوعی، من خیلی به قسمت رحمانیت خداوند دقت نکنم، خدا رو با خصوصیت‌های دیگریش من میشناسم، آیا این محوری هست؟ رحمانیت خداوند که در اصطلاح اصل دین، مهم نیست چه دینی شما داشته باشید، فرض کنید دین ابراهیمی، آنچه که از ابراهیم آمده، آیا این محوری هست رحمانیت؟ و اگر من خدا رو به عنوان رحمان بودن نشناسم، اشکالی در بقیه چیزهایی که اعتقاد دارم میفته یا نه؟
بله، خب سوال مهمیه. چرا پس اصلا اسلام رحمانی مطرح میشه؟ خب همه میگن ما خدا رو قبول داریم، چه پیامی داره؟ اتفاقا جالبه که در قرآن مرتب این بحث مطرح شده که معاصرین پیامبر اسلام خدا رو کاملا قبول داشتند ولی رحمانیت رو قبول نداشتند. شاید یه مقداری تعجب برانگیز باشه که یعنی چی؟ تصور شاید عموم مردم میگه که نه، اونا خدا رو قبول نداشته. نه تنها پیامبر اسلام برای اثبات خدا ارسال نشده، هیچ یک از پیامبران برای اینکه بگن جهان خدایی داره فرستاده نشدن، هیچ یک بدون استثناء. همه پیامبران برای مبارزه با شرک بودن. شرک بی خدایی نیست، شرک یعنی بد خداشناسی، شریک کردن عوامل دیگه. اتفاقا در قرآن میگه که اگه از این مشرکین بت پرستا سوال بکنی، لئن سألتهم من خلق السماوات والارض، کی پس این عالم کهکشان ها یا آسمان آفریده، لیقولن الله، 100% میگن الله، حتما میگن الله. اگه ازشون بپرسی، بارها این تکرار شده، که این جهان رو ماه و خورشید و اینا را آفریده، میگه لیقولن خلقهن العزیز العلیم، معلومه خداوند صاحب عزت و صاحب علم مطلق آفریده. میگه اگه ازشون سوال بکنی که کی رازق شماست، حتما میگن الله. فراون در قرآن آیاتی هستش که نشون میده چقدر اعتقاد به خدا داشتن اون مشرکین، بت‌ها رو هم واسطه الله میدونستن، میگفتن ها اولائه، این بت‌ها شفعاء اونا عند الله، اینا شفیعان ما نزد الله هن. ما نعبدهم، ما که اینا رو عبادت نمی کنیم، الا لیقربونا الی الله زلفا، اینا وسیله تقرب ما به سوی الله هن. اینا حاجات ما رو میبرن پیش اونا، به اونا متوسل میشدن. شفاعت بت‌ها رو که نماد فرشتگان میدونستن، فرشتگان هم میگفتن دختران خدا، یعنی خدا آفریده اداره جهان رو سپرده به فرشتگان، فرشتگان هم که ما دسترسی نداریم، این بت‌ها رو به عنوان نماد اونها میسازیم، اینا واسطن، ما از طریق شفاعت اونا به الله نزدیک میشیم. حتی میگه که علت این که پیامبر اسلام رو نمیپذیرفتن به عنوانی که او یه فقیره، یک یتیمه. این آیه قرآنه، میگه که میگفتن مشرکین اللهم اللهم، اونا اللهم میگفتن، امکان هازا مننده که اگه قرار باشه که این فقیر و یتیم قریش بخواد رسول تو باشه، فهمتر علینا حجارتن من السما، سنگ از آسمان بر ما فرو برید، ما زیر آتش بشانه بمبریم، انقدر شأن تو پایین آمده که یک یتیم فقیر میخواد مثلا رسول تو باشه. پس اینا اعتقاد کامل به خدا داشتن، خدایی با ذهنیات خودشون، اوهام خودشون، ولی چرا رحمانیت رو قبول نداشتن؟ میگه و هم به ذکر رحمان هم کافرون، نه رحمان رو قبول نداشتن. رحمانیت یعنی چی؟ رحمت عام یعنی چی؟ این امتیازات باید وجود داشته باشه، اختلافات طبقاتی نژادی. میگه اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن، اگه بهشون بگی برای رحمان سجده کنی، قالوا و من رحمان، رحمان دیگه چی چیه؟ این حرفا یعنی چی چیه؟ اتفاقا تو قرآن میگه که ادعوا الله عبد الرحمن، میخواید شما به الله بخوانید او رو یا رحمان بخوانید؟ عین ما تدعو فله الاسماء الحسنا، خدا اسمای نیکویی داره. پس اون چه که زمان پیامبر مطرح بوده دقیقا مثل امروزه، اسلام رحمانی یا اسلام خالی از رحمت. مشرکین میگفتن نه، خدا منشأ رحمت نیست، خدا اون آفریدگاره، صاحب علم و جلال و همه اینا هست، رحمت واسطه هان، ما از طریق واسطه ها ما باید با اونا ارتباط داشته باشیم. مثل یه روستایی که میگه من که دستم به پادشاه نمیرسه، قبول دارم عکس پادشاه، عکس رهبر اینام تو اتاقم هست، ولی من از طریق سلسله مراتب باید اینا رو دوست داشته باشم. مگه مسیحی امروز هم نمیگن تو عشق جیسوس کرایست و تو دلت باشه؟ تا یعنی واسطه ها همیشه اون وقت اون رابطه قلبی رو پیدا میکنن. این بودا میگه که پیامبران بزرگان اومدن ماه رو به مردم نشون بدن، مردم خیره شدن به انگشت اینا. یعنی در وجود واسطه ها اون مهر و محبت و رفع حاجت و تمام این چیزایی که متوسل میشن، اونا دیگه بت میشن، اونا بزرگ میشن. یا حتی واسطه های دهم بیستم، آقا تا میخواد صحبت کنن و صحبت رو شروع نکرده، بسم الله اوهوهو یا شروع میشه، ولی آیا آیت خدا خونده بشه قرآن اصلا یه تکونی هم کسی میخوره؟ یعنی به محض اینکه پای واسطه باز بشه، جای خدا رو کاملا میگیره. یعنی شرک این نیست که شرکت سهامی، حالا من میگم 90% خدا 10% هم واسطه، نه، وقتی واسطه بیاد واسطه میشه 100%، خدا فقط میشه یه اعتقاد قبول داریم، ولی دیگه با خدا کاری نداره. همه ی حاجت ها، همه ی نیاز ها، گنبد و بارگاه و طلا و نقره و آینه کاری و گچبری و دیگه همه چی اونجا میشه، گریه و زاریه و زریح چسبوندن و نمیدونم زریح های متحرک و حاجات و با نخ بیچیدن، دیگه همش میشه اون دیگه. یا توچه های جمع کران انداختن، نمیدونم حاجات و نمیدونم کاروانا را انداختن و پای پیاده کجا رفتن، اینا دیگه میشه دینداری ها، دینداری ها میشه دینداری واسطه. به محضی که اینطور بشه رحمان غایب میشه، رحمانیت غایب میشه، واسطه ها روابط قلبی رو ایجاد میکنه. میگه و من یعشان ذکر رحمان، هر کسی که دلش خالی از اون رحمت عام خدا باشه، نقیز له شیطانا فهو له قرین. این دل که خالی نمیشه، یه چیزای دیگه میاد، یه روستایی دیگه مون امامزاده که معلوم نیست اصلا چقدر جعلیه، چی بوده چی نبوده، بدونی که بشناسه اون دیگه براش همه چی راز و نیاز میره با اون میکنه صحبت میکنه. در واقع مشکل از اینجاست که به محضی که رحمانیت بره کنار، شرک و آلودگی و واسطه در واقع پدید میاد. اصل و اساس اونی که خداوند رحمان بر همه چی حاکمه، مستقیم هم ارتباط داره در واقع. یه مثال ببخشیم من ساده ترم براتون بذارم. ببینید خورشید که بر زمین میتابه، خب نورش به همه جا میتابه، این معنای رحمانه، به دریا، به دشت، به جنگل، به آدم خوب، به آدم بد، به همه حیوانات، استثنا نداره. این میگن رحمت عام خدا. به دشمن خدا مگر باشه رحمت خدا قطع نمیشه، جانشو نمیگیره، رزق و روزیشو نمیگیره، تمام عمرم تبلیغ ضد دینی ضد خدایی بکنه، این رحمت عام خدا از اون منصرف نمیشه، اون هست. ولی دومی رحیمه، رحیم رحمت خاصه، هر چی بیشتر جذب بکنی بیشتر میگیری. نور خورشید که میتابه بر زمین، سنگ برمیگردونه نور رو، ولی آب جذب میکنه، درخت جذب میکنه، پدیده فتوسنتز یعنی نور خورشید رو میگیره، CO2 اکسیژنش رو آزاد میکنه، در فضا اکسیژن ایجاد میکنه، کربنش رو میگیره، در وجود خودش میبره، یک مخزن سوخت میشه، وقتی که درخت خشکید همه گرما ازش میگیرن. پس هر چی بیشتر درخت میگیره بیشتر خدا بهش گرما میده. یعنی خدا هم که رحمانه، یعنی این رحمان شامل همه داره میشه. مشرکین چرا نمیپذیرفتن؟ یعنی در پرتو معنای رحمانیت تمام این اختلاف مذاهب، این منیت ها، این ایگوها همه میره کنار. یه خورشید رحمته، همه ما در پرتو اون هستیم دیگه، اختلاف دینی، اختلاف مذهبی، اختلاف نژادی، قومی، همه میره کنار. یعنی که در قرآن میگه همتون از یه پدر و مادر بودین، انا خلقناکم من ذکرن و انثا، از یک پدر یک مادر، و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو، ملت ملت گروه های مختلف شدید تا همدیگر رو بشناسید، لتعارفو عرفان پیدا کنید، بدونید که گرامی ترین تو نزد خدا اون کسی است که بیشتر خودش رو کنترل میکنه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هر کی سلف کنترلش، تسلطش به خشم و شهوت و آز و رزالت های اخلاقی بیشتر باشه، اون پیش خود عزیزتره. نمیگه کسی این دین باشه اون دین باشه، کدوم قبیله باشه کدوم نباشه. در واقع رحمانیت یه خط قرمز به تمام این اموری که ضد حقوق بشره، تعصب و خشونت رو پدید آورده، همه اونا رو خط قرمز میکشه. بنابراین اونا که سخن از اسلام رحمانی میگن، تمام پیامشون اینه که اونچه که پدید آمده به نام دین، حالا چه اسلام چه غیره، اینا همه در واقع شیطانیه نه رحمانیه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. تو همین زمینه شما قبل اشاره کردید که بسم الله الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم، خب رحیم قسمت خاص رحمتی هست که به باورمندان میرسه، اونایی که میتونن جذبش کنن و ادامه بدن، و رحمان قسمت عامش. میخوام ببینیم مستندات قرآنی در ارتباط به این رحمان چطور هست، و تو این زمینه حالا شاید بحث جداگونه ای لازم داره که اینکه انسان برای اینکه خدا را بخواد بشناسه این خصوصیات رو باید درک بکنه، اول بفهمه، خودش رو بشناسه تا بتونه اون خدای واحد رو بهش برسه.
دقیقا بله.
حالا اینا میتونه بحث جانبی باشه، ولی مسئله میخوام ببینیم از نظر مستندات قرآنی رحمان چه چیزهایی هست که یولال به قول معروف در دسترس شماست، شما باید دستتو دراز کنی بچینیش.
بله، عرض کردم که تو ترجمه فارسی بسم الله الرحمن الرحیم می‌نویسن به نام خداوند بخشنده مهربان. این فارسیه، الزاماً معنای عربیش نیست. بخشنده مهربان یعنی چی؟ بخشنده یعنی آدمو می‌بخشه، اگه بعد اون میشه غفور. یا به عنوان به اصطلاح نعمت میبخشه، اون میشه وهاب مثلا، بخشنده مهربان. خیلی معادل بسم الله الرحمن الرحیم نیست، ولی عرض کردم رحمان عامه، مثل خورشید که عرض کردم به همه جا داره میتابه، صرف نظر از اینکه چقدر جذب میکنه. مثل معلمی یا استادی تو دانشگاه که داره درس به همه میده تو آنلاینه یا نمیدونم تو یا کاری نداره، ولی هر کی بیشتر جذب کنه بیشتر بهش توجه میکنه، تمرینای بیشتر میده. خداوند وقتی اسم رحمانش میاد همه تمایزا رو داره میذاره کنار، همه بندگان او هستن. مثال زدم که خورشیدی که همه جا میتابه، در واقع مثالی که تو قرآن میده، مثلا میگه این پرندگان رو میبینی، افلم یرو الی الطیر فوقهم صافات و یقبضن، این پرنده های مهاجر رو میبینی که دارن میرن بال گشاده در آسمان دارن میرن. ما یمسکهن الا الرحمن، کی نگرشون داشته که نمیافتن؟ اینا وزن دارن بالاخره، 4 کیلو 5 کیلو 10 کیلو، این پرنده ها بزرگ کوچیک، چطور نمیافتن؟ چطور باد نمیبرتشون در اون به اصطلاح ارتفاعی که دارن حرکت میکنن، نه پایین تر نه بالاتر؟ چه عاملی نگرشون داشته؟ نمیگه الله نگرشون داشته، میگه رحمان. یعنی اون رحمانیت عام خداست که شامل همه پرندگان هم داره میشه. اولا یه جی پی اس دارن که میدونن کدوم مسیر 2000-3000 کیلومتر باید برن، کجا اینا خطشون رو میدن، کوچکترین اشتباه هم نمی کنن، تخم در اومده میدونه کجا باید بره، چه لاک پشت ها، چه نمیدونن پروانه ها، چه پرندگان، چه ماهی های سمن که میرن چند هزار مایل مثلا کجا تخم ریزی کنن و تخم سرش در میاره، میدونه کجا میره. اینه میگه رحمانیت خدا در واقع. یا حتی طبقات محافظ جو زمین رو میگه الذی خلق سبع سماوات طباقا، 7 طبقه محافظ برای حیات کره زمین خدا قرار داده. 12-13 تا آیه قرآن راجع به این پدیده داره صحبت میکنه، میگه که کوچکترین پارگی در واقع در این جو زمین نمیبینیم. هل ترا من فطور، آیا جایی میبینی پارگی شکافی باشه؟ یعنی کاملا این پوسته محافظ همه جا رو فرا گرفته. میگه ما ترافی خلق رحمان من تفاوتن، اینجا صفت رحمان رو میاره، یعنی برای حفاظت از حیات رو کره زمین صفت رحمانیته، شامل انسان، حیوان، گیاهان هست. یعنی کاربرد صفت رحمانیت خدا عامه در واقع، حتی در مورد انسان ها میگه من کان فی الضلاله، کسی که در متن گمراهی باشه فلیمدد له الرحمن، رحمان امدادش میکنه. به نظر عجیب نمیاد با دیدگاهی که حاکمه در ما فکر کنیم گمراهان و خدا پدرشون در میاره. میگه من کان فی الضلاله فلیمدد له الرحمن مدن، مد یعنی به اصطلاح مدد رسانی، حتی رو ازا مای و ادون، تا آخر عمرش با نتیجه عمل کرده خودش میرسه. مثل این که یک کسی دکتر بهش میگه که خب تو این مشکل داری، انقدر چیز قندی نخور، انقدر چربی نخور، تو باید حرکت کنی، ورزش کنی، یه الگوی مصرف داشته باشی مواد غذایی رو. دکتر دلش میسوزه داره به این میگه، ولی اون نمیخواد روزی نیم کیلو شیرینی بخوره، میره دائما کله پاچه هم میخوره و اصلا رعایت چربی نمیکنه، تا میرسه به یه جایی که خدا نکرده سکته قلبی میکنه یا مغزی میکنه. این آیه قرآن همینه میگه، در واقع مثالش اینه که من وقتی دکتر میگه به این میگم که نخور میخوره، من که جلوش نمیگیرم، روزی 1 کیلو هم شیرینی بخواد بهش میدم. خدا میگه انتخاب با شماست، من آخر خط رو بهتون میگم، تا خودت آخرش میرسی به چی؟ اون چیزی که بیم داده شدی، هشدار داده شدی، میرسی به اون نهایتش. یعنی اگر به یه نقطه مثلا تاریکی میرسه، نه اینکه خدا خواسته باشه اونو به سکته قلبی یا مغزی منتهی بکنه، نتیجهش همینه. یا تا آخر قیامت تو دنیا به نتیجه عملت نمیرسی، اما ساعت قیامت. آیات فراوانی در قرآن هست درباره مخالفین، مشرکین، که میگه خدا امداد میکنه. میگه من کان یرید العاجله، هر کسی که دنبال این زندگی عاجله باشه، عاجله یعنی با عجله با شتاب داره میگذره، چسبیده به دنیای زود گذر که مثل برق میگذره، عجلنا له ما نشاء لمن نرید، ما هم عجله میکنیم به نسبتی که این داره شتاب میزنه میلیونر بشه، به شهوات و لذاتش برسه، به همون نسبتی که او داره همت و هنر به خرج میده برای اهداف دنیایی، ما هم به همون نسبت موفقش میکنیم تو اون کار. به نظر عجیب نمیاد با عمل کرده ما؟ من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن و من اراد الاخره. هر کسی هم که دنبال آخرت باشه، از دنیا فراتر رفته باشه، ابدیت رو بخواد ببینه، اولای که کان سعیهم مشکورا، سعی و تلاش اونام به نتیجه خواهد رسید. یعنی اینجا مثل یه دانشگاه است، هر کی هر راهی رو انتخاب کنه دنبالش میگه کلن نومد. ما همه رو امداد میکنیم، ها اولا و ها اولا، هم دنیا پرستان رو، دنیا طلبا رو ما امداد میکنیم، مدد میرسونیم در هدفی که خودشون برگزیدن، و هم آخرت طلبانو. و ما کان عطا ربک محظورا، بخشش خدا که از کسی بازداشته شده نیست. این دلش میخواد که بره تمام کیف و لذتهای دنیا رو بکنه، ما که جلوشو نمیگیریم، تمام تلاشهاشو به اون نتیجه که او خواسته میرسونیم. ما فقط هدایت میکنیم، به قول معروف این راهی که تو میروی به ترکستان است. دنیا، انسان برای دنیا، برای لذات، برای فان داشتن، برای لاکچری و نمیدونم این چیزا که به دنیا نیومده، یه اهداف بالاتری است در واقع. برای جلوی هیچ کسی رو ما نمیگیریم. بارها اینو تو قرآن گفته، من کانه یوریدو هر صد دنیا. اگه کشت دنیا رو بخوای تو دنیا سرمایه گذاری بکنی، موفقیت دنیایی، ما هم بهت کمک میکنیم، آخرت هم بکنیم، ما هم بهت کمک میکنیم. میگه همینو مرتب انقدر تکرار شده که دیگه ذکرش خلاصش اینه که رحمان بودن خدا اینی که تمام این امتیازاتی که بشر رو جدا کرده، دشمنی ها و تفرقه ها، همه اینا یه خط قرمزی روش میخوره. اسلام رحمانی یعنی این که با مخالفتون، اون یه انسانه، انسانی حقوقی داره، دلیل نیست که خدا رو قبول داره یا نداره یا مسلمون هست یا نیست. او یه حقوقی برای خودش داره، نمیگیم حالا با تو دوست صمیمی باشه، ولی اون حقوق انسانیه. اون رو آزادی های مطلقش رو در عقیده، در بیان عقیده، در نوشتن عقیده، در تبلیغ عقیده حتما باید رعایت کرد. اینا در واقع جز بدیهیات قرآنی که متاسفانه اسلام تاریخی ما فاصله گرفته با اصل اون سرچشمه.
درست، خیلی متشکر آقای بازرگان، بسیار منطقی بود، معقول بود صحبت شما و اونچه که قرآن در این زمینه مطرح کرده. شما اشاراتی رو کردید، آنچه که ممکنه تناقض به نظر بیاد از دید افراد این که قرآن خب اگر که داره این رحمانیت رو عام میکنه، بنده باورمند و شمای غیر باورمند بایستی یکسان اون رحمانیت بهشون برسه، درست؟ حالا پس چرا قرآن اومده اینقدر صحبت از جنگ میکنه، قتال میکنه؟ حالا جهاد، ممکنه جهاد رو بشه تعریف خارج از قتل هم قتال هم بهش داد. خب چرا پس اینها رو مطرح کرده در وسط این جریانات به اصطلاح رحمانیت؟ چرا صحبت هایی از قتل و جهاد میشه؟
بله، ببینید، به قول معروف میگن هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد دیگه. در واقع همطور که عرض کردم در اول این بحث، جنگ به اسلام تحمیل شده. اینا از اول که یه اقلیتی به اقلیت که هیچ وقت نمیخواد به جنگه، هیچ اقلیتی در هیچ جای دنیا نمیخواسته به جنگه، میخواد که برسه به یه موقعیتی که از حق و حقوق خودش برخوردار بشه. ولی جنگ موقعی است که دیگه فشار میاره، میخوام بکشنش دیگه، خب باید در واقع دفاع بکنه. قرآن هم اتفاقا صریحا میگه جنگ مجاز نیست، فقط به کسانی که بهشون حمله شده اجازه داده میشه. میگه اذن للذین یقاتلون، یقاتلون اسم مفعوله، کسانی که مورد قتال قرار گرفتن، کسانی که بهشون حمله شده، بهشون اجازه داده میشه که بجنگن. اذن للذین یقاتلون، چرا؟ به انهم ظلمو، برای اینکه مورد ظلم قرار گرفتن، و خدا هم بر نصرتشون در واقع یاریشون تواناست. میگه بجنگید قاتلو، ولی با کی؟ الذین یقاتلونکم، با کسانی که دارن شما رو با شما میجنگن، ولی یادتون باشه ولا تعتدوا، اگه بیرونشون کردین ادامه ندین، تجاوز از اون حد نکنین. اگه آمدن تو خاک شما میتونید تا اون حد تا مرز بیرونشون بکنین، حق ادامه دادن ندارید. اولا میگه قاتلو فی سبیل الله، در راه حق، در راه خدا، نه در توسعه قدرت منطقه‌ای، نه به خاطر نمیدونم صدور اسلام، صدور دین، پس هم در راه حق، اونم با کسانی که با شما دارن میجنگن، اونم در حد محدودش برای دفع دشمن. حالا وقت نیست، برنامه ما تو این زمینه نیست، بخوام توضیح بدم، یعنی اون چه که در قرآن مجاز شمرده شده فقط جنگ دفاعیه. حالا ما عرض کردم چون با خود اصل قرآن کار نداریم، تاریخ رو برق میزنیم، خب رفتن تو ایران هم آمدن جنگیدن، تو اروپا هم رفتن، اینا دیگه همون کسانی که خاندان پیامبرم در برحال محرم قتل عام کردن، خب همون هم ادامه دادن. وقتی که یه قومی پیامبر خودش هم خاندانم میکشه، خیلی دیگه نمیشه ازش انتظار داشت. بنی امیه آمدن رو کار، اونایی که یه عمری دشمن پیامبر بودن، ابو سفیان رهبر مخالفین پیامبر بوده، حالا همون خاندان پسرش و بعد از معاویه هم یزید رسیدن، خب از اینا چه انتظاری است؟ اونایی که یه عمر رهبر دشمنیایی با اسلام داشتن، قدرت اسلام رو تیک اوور کردن، صاحب اسلام، خب همه کار میکنن دیگه. حالا اتفاقاتی که افتاد معناش این نیست که الزاما امضای در واقع اسلام پایه اینها بوده باشه. اسلام تاریخی مثل اسلام مسیحیت هم جنگای صلیبی هم چقدر کشته آواره شدن، اینا ربطی به دین نداره، اینا خصلت های در واقع بشری است. شما توی نهج البلاغه حضرت علی رو وقتی میبینین، جالبه که مثلا قرآن یه جا میگه که هرگز به بت پرستان حق ندارین فحش بدین، لا تسبوا الذین یدعون من دون الله. یه جا حضرت علی تو نهج البلاغه است میگه که شنیدن سربازانشون در برابر سربازای معاویه قرار گرفتن و طرفین دو هم دیگه فحش رد و بدل میکنن، اینا رو احضار کردن. میگن انی اکره لکم من تکونو سبابین، خیلی من زشت میدونم که ببینم شما اهل فحش دادنین، اهل ناسزا هستین، چرا به جای این ناسزاها تحلیل نکردین مواضعشون و عملکردشون رو که شما این کار کردین، شما اون کار کردین. خیلی خوب، حالا به جای این به صلاح شعارا و فوشا بهتون بذارین آموزش بدم که چی بگین بهشون. میگن اینو بگید: اللهم احقن دماءنا و دماءهم، خدای خونهای اینها و خونهای ما رو از ریخته شدن حفظ کن. خیلی عجیبه، تو جبهه جنگ در برابر دشمن، آیا ما در برابر سپاه عراق مسلمونا اونم شیعه هم چی دعایی کردیم؟ و اصل ذات بیننا و می سلسله دعاهاییست، میگه این دعاها رو بخونین: خدای بین ما و بین اینا صلح جاری بکن، خدای این جنگ رو تمام بکن، خدای یه کاری بکن که چشم وسیلت اینا روشن بشه به این مسائل. یک سلسله دعاهاییست، اینا همش هست تو نهج البلاغه. تو جنگ دیگه با اتفاقا اونم با جنگ سفینه، هی امروز فردا میکردن علیه حضرت علی شایعاتی ده، میترسه شروع بکنه، یا نه تردید داره راجع به عدم حقانیت مثلا معاویه و اینها، انقدر امروز فردا کردن تا سرصدا در اومده. یه توضیحاتی تو من فکر کنم خطبه 53 یا نامه 53 میگن که به خدا قسم من یک روز به تأخیر ننداختم اینو، جز به این امیدواری که اینا برگردن از موضع تهاجمیشون، اینا فکر بکنن. یعنی من که اگه میخواستم بترسم، 60 سال زندگی منو که میدونید از 16 سالگی توی این کار بودم، من که ترسی ندارم، ولی من ترجیح میدم که جنگ نشه، بشه با گفتگو اینا رو برگردون. یعنی اونا که دنبال اسلام رحمانی بودن در اون صدر اسلام، اونا تشنه این نبودن که بیان مخالفین رو بکشیم، تارمارشون بکنیم، هرچی زودتر تصفیه بکنیم، اونایی هم که تو زندانان بذاریم قتل عام بکنیم که به صلاح امکان بالقوه قدرت رو در خیالمون خلاص بشه. اینا هیچ کدوم اسلام رحمانی نیست، اسلام جلادیه در واقع، قساوت قلب اینا. اون اگر کسانی ادعای ولایت حضرت علی رو میکنن برن بخونن که چرا انقدر عقب مینداختن. تو همه جنگا سپاه خودشون سر صداشون در میومد، با خوارج هم همینطور، اصلا داشتن قیام میکردن که چرا نمیخواد بجنگه، اینا این کارا رو کردن، این کارا رو کردن. میگه چه عجله ایه، چرا باید این کارو کرد؟ من هر بار شمشیر رو بلند میکنم مثل اینکه صد پشتش هم باید ببینم که اینا یا استعداد حق داشته یا نداشته. چرا باید کشته بشن، خون ها ریخته بشه، به جون برادرای همدیگه بیفته؟ ولی متاسفانه این منیت های حالا فردی طبقاتی همه اینا باعث شده که ما از اون مسیر به هر حال دور شدیم و یک اسلام خشن و توسعه طلبانه ای در واقع جایگزین شده که روز به روز یخرجون من دین الله افواجن، همه رو دارن از دین خدا خارج میکنن، به تعبیر قرآن یسدون عن سبیل الله، اینا بازدارنده راه خدا، نه تنها مبلغ و دعوت کننده.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان اواخر برنامه هستیم، شاید یه سوال دیگری که در این قسمت هست اینی که خب اگر در ارتباط با همون رحمانیت و اینی که این برای عام هست، ولی میبینیم که آیات قرآن بعضی وقتا کمک میکنه که نحوهی که هست اگه بد فهمیده بشه عملا کمک میکنه که خیلی علیه مشرکان و کافران و ناباوران حملاتی بشه. یعنی خداوند میخوام ببینیم که چرا آیاتی وجود داره که عملا در ارتباط با عذاب اون گروه صحبت میکنه.
بله.
و موقعی که عذاب میشه، خب بنده موقعی که در مقام یک حکومت اسلامی باشم خودم مسئول اون عذاب اون گروه خواهم دانست.
بله دقیقا. ببینید اولا خود معنای عذاب مهمه. معنای عذاب یعنی محرومیت از نعمت. اگه یکی تشنه باشه آب پیدا نکنه عذاب میکشه دیگه، گرسنه است غذا پیدا نمیکنه، خسته است جای استراحتی پیدا نمیکنه، خونه نمیتونه و خیلی چیزا. نیازهای انسان که تنها نیازهای ابتدایی غریزیش نیست. یه مردمانی رشد پیدا کردن، نیاز به آزادی دارن، اگه آزادی توی جامعه نباشه عذاب میکشن، امنیت میخوان، اگه امنیت نباشه، امنیت شغلی، امنیت خیلی چیزای دیگه، امنیتی در جامعه نباشه، حالا از کل جامعه است یا از به اصطلاح حاکمان هستن. ما پس یک سلسله نیازهای غریزی طبیعی داریم، یک سلسله نیازهای معنوی داریم، راحتی، آسایش و آزادی و امنیت و عدالت و همه اینها فقدانش ما رو معذب میکنه. در کلمه عربی کسی که همسرم پیدا نمیکنه میگن طرف معذبه. بله، عذب اغلی مثلا میگن. اونم یعنی نیاز جنسی داره، خب داره رنج میکشه که چرا همسری پیدا نمیکنه. معنای عذاب در عربی یعنی محروم شدن از یک سلسله نعمتهایی که میتونست برخوردار بشه یا نشه. اون کسی هم که میخواد وارد دانشگاه بشه، خب پشت در دانشگاه میمونه تو کنکور، خب اونم عذاب میکشه دیگه، نتونست اون حد اقلا رو بیاره. پس اولا معنای عذاب یعنی محرومیت از یک سلسله چیزهایی. خب در یک مقیاس بالاتر ابدی، انسانی که برای دنیا تنها آفریده نشده، اینطور که بچه‌ای که جنینی که تو رحمه چشم داره، گوش داره، همه چی داره که تو رحم به دردش نمیخوره، همینی که انسان بی‌نهایت طلبه، در همه چی بی‌نهایت طلبه، نشون میده قالب دنیا برش تنگه. حالا در یه دیدگاه معنوی توحیدی که جهان با مرگ ما تمام نمیشه و زندگی ابدی خلق خدا، هیچ یک از خلقش تمام شدنی نیست، حیات جاویده، خب میگه کسی که تو دنیا توجه به این پرنسیب ها و این نظامات نداشته باشه، خب محروم میشه و عذاب میکشه. عذاب علت این که تو قرآن به خدا نسبت داده میشه، برای اینکه با اون تعریف قبلی که تمام فعل و انفعالات جهان، همه چی، همه نظامات از اون ناشی میشه، وقتی که قرآن میگه ما رمیت از رمیت، تو نبودی که تیر انداختی وقتی انداختی، ولکن الله رما، خدا انداخت، نه اینکه خدا انداخته باشه، میگه همونی که تو داری این کار میکنی، این نظامات خداست در وجود تو. تو نماز مسلمان وقتی بلند میشن میگن به حول الله و قوته اقوم و اقعد، این تحولاتی که خدا در مفاصل من، ماهیچه های من گذاشته که میتونم بنشینم و بلندشم، اقوم و برخیزم و عقود بنشینم، این به حول خداست. حول تحولات از حالت نشسته و قوت یا انرژی اونه که غذایی که خوردم در ماهیچه های من. یعنی قرآن، این سبک قرآنه که همه چی رو به خدا نسبت میده. یعنی ما فاعلیم، انتخاب کننده ایم، اختیار داریم، ولی وقتی تو خدا مسبب الاسباب علت العلله، به حساب اون میذاره، میگم عذاب، من عذاب میکنم. درست مثل این که مدیر مدرسه یا معلم بگه تو اگه این حد اقل رو نیاری من رفوزت میکنم، ولی واقعا آیا هیچ مدرسه یا مؤسسه عالی تأسیس میشه برای رفوزه کردن؟ یعنی اساس مدرسه برای این که همه قبول بشن، آرزوی و عشق مدیر و معلم و همه اینا اینه که هیچ ردی ندن. ولی چون عدالت هم در جهان حاکمه، هر کسی باید نمره عمل خودش رو، نتیجه عمل خودش رو ببره، طبیعتاً یه ده محروم میشن. اون وقتی آدم محروم میشه، عرض کردم با مثالهای عادیش که خب برای نتیجه خودش رو میگیره. یه مثال دیگه هم زدم، بذار اینم عرض کنم که عرضمون باید ختم کنم. توی حالا هم ایران هم کشور خارجی به خصوص امریکا شاید بیش از همه، هر چی آدم میخواد بخره چیزای مصرفی، تمام مشخصاتش پشتش نوشتن، انقدر چربی داره، انقدر نمیدونم ترانسفت، انقدر کالری داره، انقدر قند داره، 20 تا 30 تا رقم هستش. به کسی زور نمیگن بخوره نخور. حالا وقتی که آدم رعایت نکنه، نبینه هر چی دلش بخواد بخوره، خب عذاب میکشه دیگه. کسی نمیخواد آدم عذاب بده. قرآن هم این آگاهی ها رو میده، میگه اگه اینا رعایت نکنی عذاب میکشی، شیر قندی میگیری، چشمت کور میشه الی آخر. آره این اصطلاح خلاصش دارم عرض میکنم. خدا عذاب نمیده، عذاب ما خودمون موجب میشیم. حتی تو قرآن بهشت و جهنم هم میگه خودتون میسازین. میگه آیات زیادی هست خدا رو شکر میکنن، میگه این تلکل جنت اللتی اورستموها به ما کنتم تعملون. این ارث عمل خودته، دستاورد خودته. جهنم هر کسی هم میگه آورده میشه، جی به جهنم یومئذ، جهنمی که میگه از دلهاتون نار الله المقدته التي تطلع على الافئده، از فؤادتونه، از درون خودتونه داره شعله میگه. همه اینا برمیگرده به عمل خود ما. خدا هیچ کسی رو نه عذاب میده نه جهنم میبره، همه اینا دستاورد خودمونه، مثل دانشگاه و مدرسه و زندگیمون هستن.
خیلی متشکر آقای بازرگان، اجازه بدیم ما ادامه بدیم قسمت دوم این برنامه رو در نوبت دیگری که بتونیم باشه. بحث رو بیشتر بشکافیم. تشکر میکنیم از همه شما بینندگان عزیز، منتظر قسمت دوم این بحث باشید. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ نگهدار.